أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسئله 21 جایز نیست در شکوک صحیحه که نقطه بود مصلی نماز را قطع بکنه و اثر بگیره بلکه واجب است عمل بکنه بر همون احکامی که در نقطه شک صحیح گفته شد و پس از اون نماز احتیاط یا حتی سجده سهو به جا بیاره چنانچه جایز نیست ترک صلات احتیاط بکنه بعد از اینکه نماز رو تمام کرد و اکتفا بکنه به اینکه همون نماز رو از سر بگیره بلکه اگر استیناف بکنه نمازی رو که خونده قبل از اینکه منافی انجام بده در اثناء نماز باطل میشه دو تا نمازش هم نمازی که اول خونده بود هم نمازی که دوم خونده هر دو نماز باطله اما اگر منافی بیاره در اثناء نماز و نماز رو مجددن بخونه اون نماز دوم صحیحه و فقط گناه کرده در این که نمازش رو ابطال کرده و اگر استیناف کرد بعد از این که نمازش رو تمام کرد ولی که نماز احتیاط رو انجام نداده بود بدون این که نماز احتیاط بخونه بلند شد از سر گرفت اینجا می فرمان کافی نیست این نمازش ولو این که منافی رو هم به جا بیاره برابر این باید اتیان بکنه به نماز احتیاط ولو زمانی هم ازش گذشته باشه ما در توضیح این مسئله 21 اول یک مشکل عبارتی دارد عبارت سید رضوان الله تعالی علیه که این جمله ولو استعنف قبل الاتیان این رو زودتر ذکر کردن از اون بعد از جمله کمال لایجوز ذکر کردن اول جمله کمال لایجوزه و کمال لایجوز مربوط به اینه که نماز رو تمام کرده و صلات احتیاط انجام نداده سو مجدد بلند شده نماز خونده بعد می فرمان بلکه اگر استیناف بکنه قبل از اینکه اتیان بکنه به منافی در اثناء منافی در اثناء دو معنا داره یه معناش اینه که منافی رو در اثناء نماز به جا بیاره یه معناش اینه که منافی رو بعد از نماز انجام بده که این اثناء یعنی وسط بین نماز اول و نماز دوم و چون که قبلش کلمه اتمام صلات داشتن ذهن انسان بیشتر اثنا رو تو این جمله دوم به همین معنای دوم معنا میکنه ولیکن بعد قرینه‌ای پیدا میشه که نه این اثنا منظورشون اثنا نمازه با ترجمه که اثنا نمازه بهتر این بود که این رو قبل از کمال یجوز بگن چنانچه اون جمله آخرم که ولو استعنف باز گفتن اینم مربوط به همینه و ای کاش اینا رو کنار هم ذکر میکردن و اون کمالا یا جزء آخر مثلا ذکر میکردن و اما اصل مسئله یه بحثی هست در این که آیا این نقطه شک صحیح واجب است عمل بکند به این صلات احتیاط یا سجده سهو هم نه که گفته شد، آیا واجب است عمل به این یا اینکه جایز و به عنوان رخصت به مصلی گفتن شما میتونی به این شکل نمازت صحیح بکنی و میتونی هم نه نماز رها بکنی مجددا یه نماز بدون شک بخونی. خب این درش اختلافه که آیا کدام یک از این دوه، ولیکن یه نکته ای داریم و اون حرمت قطع صلاته که اون دیگه در شک نیست، اون همه فقها دارن که قطع صلات حرام است. لذا با توجه به این نکته میگیم ظاهر ادله اینه که تو این نه مورد شک صحیح دارن تعیین میکنن عمل شاک را، نه این که بگن جایز است یا حتی بخوام بگن رجحان داره یا بخوام بگن مخیر است بین این که این اعمال را انجام بده یا قطع بکنه و از ابتدا شروع بکنه. ظاهر ادله اینه که دارن عمل شاک رو به عنوان وجوب براش میگن، به طوری که حتی اگر ظاهرش بحث جواز هم باشه ما باز حرمت قطع و میام جلوی کار میگیریم و میگیم وقتی میگید حرام است قطع نماز، این معنیش اینه که هیچ جا نمیتونی نماز رو باطل بکنی مگر اینکه در جای باشه که ثابت بشه که دیگه این حرام نباشه، یعنی نماز باطل باشه. و اینجا ما چون شک داریم لذا میگیم حرام است قطع نماز و وظیفش اینه که عمل به شاک بکنه. حالا اون کسی که میخواد این رو بگید اشکال نداره، اون باید اثبات بکنه، بگید مثلا حرمت قطع مثلا در دو جاست، یکی در جایی که اصلا شک نکرده، یکی هم مثلا در جایی که مثلا شک کرده که الان بحث ماست. اگه کسی بتونه بگه که حرمت قطع مثلا مختص به جاییست که هیچی شک نکرده و اما اگه شک کرد یا حرمت قطع نمیاد، خیلی خوب، این به عهده اوه که اینو اثبات بکنه. ولیکن ظاهر حرمت قطع عمومیت این حرمت است، هم شامل جایی که شک نکرده و هم شامل جایی که شک صحیح کرده، پس جایز نیست قطع بکنه مگر در جایی که یه مورد و اون جایی که نتوند اصلا استدامه بر صلات بده که همون نماز باطل باشه. نکته سوم، استیناف یعنی از سر گرفتن نمازی که در شک کرده اونو اصلا رها بکنه. استیناف در جایی که منافی بیاره در اثناء نماز اولا، مثلا روشو از قبله برگردونه وقتی شک میکنه، اصلا نمازشو باطل بکنه ولو اسیانن، بگیم حرامه اما خب این حرام مرتکب شد، بعد وقتی استیناف میکنه دیگه اینجا نهی به این نماز دوم تعلق نمیگیره. که این نهی از کجا باشه؟ ناشی بشه از امر به ضد او، بگیم چون به نماز اول امر دارد پس نهی از نماز دوم داره، همچنین نهی دیگه وجود نداره چون نماز اول و اسیانن باطل کرد، بنابراین استیناف قطعا دیگه صحیح هست. نکته چهارم این است که اگر منافی نیاورد و همین اندازه که شرکت استیناف کرد اینجا باید بگیم که احوت آن است که نماز دوم باطله. علتش هم همین وجود نهی از صلات مستأنفه هست به خاطر امر به ضد او که همون نماز اول است که در شک کرده. و دلیل دوممون هم عدم قصد قربت است در صورتی که تذکر به این نهی داشته باشه. وقتی که شخص غافل نیست و متذکر است از این که بهش میگن لا تستأنف الصلاة، بلکه ادامه بده نماز تو با رعایت احکام شکوک، خب این قصد قربت نمیتونه بکنه. اینه که داریم میگیم چون دلیل خاصم نداریم میگیم احتیاط واجب آن است که اگر منافی انجام نداد و همینطور نماز دومی رو شروع کرد، احتیاط اینه که نماز دوم باطله. نماز اول چی؟ اونم میگیم نماز اولم باطله به خاطر اینکه نماز اول رو تمام نکرد با صلات احتیاط که بعدش باید انجام میداد. نکته پنجم، اگر نمازی رو که درش شک کرده تمام کرد و بعد از نماز قبل از که نماز احتیاط رو بخونه منافی انجام داد، جناب یزدی صاحب عرب سید بزرگوار رضوان الله تعالی علیه این رو میگن کافی نیست، چون واجب بود اسبرش اکمال بکند همون فرد از نماز را. و شاید دلیلشون تجری است که این آقا چون ترک کرده است نماز اولو، دلیلی هم نداشته، تجری بر مولا کرده یا منافی با قصد قربته. ولیکن این فرمایششون ایراد داره و اون ایرادش اینه که ظاهر آن است که به مکلف نمیگن واجب است اتیان ثانیه بکنی، اما نگفتن جایز نیست. میگن واجب نیست نماز دوم بخونی و راه تصحیح داری، اما نگفتن جایز نیست. لذا اگر ابطال کرد نماز اولا را، نتیجهش این میشه که دیگه نماز احتیاط از عهده او ساقطه و جایز هست براش که استیناف بکند. این سخن رو هم آیت العظمای بروجردی دارن رضوان الله تعالی علیه و دیگه به تبع ایشون بزرگان دیان حضرت امام آیت العظما خویی، سیستانی، لنکرانی، همه اینها رد کردن کلام صاحب عروه رو و گفتن اگه بعد از نماز اولش که تمام شد باید نماز احتیاط میخوند، نخوند، بلکه ابطال کرد، روش از قبله برگردون و بلند شد یه نماز دیگه از ابتدا خون، گفتن اشکالی نداره نماز دومش صحیحه. مسئله 22، در شکوک باطله که 8 شک بود، اگر غافل شد از شک خودش و نماز رو تمام کرد، سپس بعد از نماز متوجه شد که نمازی که خونده موافق با واقع بوده، آیا نمازش صحیحه یا نه؟ می‌فرمان وجهان و خود سید هیچ وجهی رو اختیار نمی کنن. در فرمایش ایشون باید این نکته رو بیان بکنیم، سه تا مطلب. مطلب اول اینه که شکوک باطل مربوط به شخص متذکره، بنابراین شکوک باطله اگر برای کسی به وجود اومد و متذکر بود، اینجا میگیم شکش مبطل نمازش رو، نمازش باطل. اما شکوک باطله رو مثل حدث از امور واقعیه نباید بدونیم. حدث چه بداند چه نداند مبطل نمازه، اما این شکوک ظاهرا اینطوری نیست، بلکه مال انسان متذکره. با توجه به این میگیم کسی که متذکر شکش هست حق ندارد بعد از شک ادامه بده نماز را، یا حق ندارد اجرا بکند قواعد شکوک رو. این نکته اوله. در نتیجه نکته دوم ما خودش دو تا نتیجه از دو سه تا مطلبه. یکی این که اگر شک برای شخص مکلف حادث شد و متذکر بود، که این شکش از اون شکای مبطل هست، در این صورت نماز باطله. مورد دوم این است که اگر شک حادث شد و شخص غافل بود از شک خودش و نماز ادامه داد، ولی که نمازش موافق با واقع نبود، اینم قطعا نمازش باطله. مورد سوم که ما نحن فیه اینه که اگر حادث شد و غافل شد و نماز رو تمام کرد و اتفاقا بعد از نماز متوجه شد که یقینا موافق با صحت نمازش رو تمام کرده، این که مورد بحث ماست اینه که اگر حادث شد شک مبطل و چون غافل بود نماز ادامه داد و نمازش هم موافق با واقع در اومد، به طوری که قطع به صحت داره، قطع به این که معتی و به با مأمور و به یکیست. ظاهر اینه که ادله این مورد شامل نمیشه، ادله ای که شکوک مبطل رو بیان میکرد. نکته سوم این است که ما تو این مسئله که شکوک باطل رو داریم میگیم، باید بگیم که بحث ما اصلا شک در ثنائیه و ثلاثیه نیست، نماز صبح مغرب یا حتی اولین از رباعیه، تو اینا اصلا بحث نیست، به خاطر اینکه شکای این چنینی دلیل جداگانه داره که اگه کسی شک کرد اصلا شک تو اینا نمیاد. لذا بعضی بزرگان که اومدن این سه مورد رو اخراج از بحث کردن، ظاهرن کلامشون درست نیست و باید بگیم این سه مورد اصلا خارج هست از بحث ما و بحث میره جزء شکوکای باطلی که اگر توجه نداشته باشه بتونه نماز رو تمام بکنه و بگیم موافق با صحته. در این حال باید، حالا ما چه بگیم خارج هست چه نیست، باید این خارج باشه، باید بگیم این بحث شکوک باطل شامل نمازای ثنایی و ثلاثی و اون دو رکعت اول از رباعیه نیست. مسئله 23، اگه یه شکی کرد، شک بین یک و دو مثلا در حال قیام یا در حال رکوع یا در سجده اولا مثلا، خلاصه یه مقدار از رکعتش هنوز باقی بود، یه شکی کرد اما میدونه که اگه منتقل بشه به حالت دیگر یه مقدار بره جلو، این شکش برطرف میشه و میدونه در چه وضعی است. مثلا اگه در حال قیامه میدونه اگه به رکوع بره تو رکوع یادش میاد، یا اگه تو رکوعه میدونه اگه به سجود بره میفهمه، اگه در سجده است میدونه اگه سر از سجده برداره میفهمه. مثل این کسانی که رو مهرشون مثلا علامت 1-2-3 زده میشد. قدیم یه مهرای بود که وقتی سر میذاشه برداشت مینوشت که این سجده اولاست، رکعت چندومه. حالا این داخل سجده چون چشمش نمیبینه شک کرد، اما میدونه سر رو برداره براش واضح میشه حال. سید میفرمان ظاهر آن است که این شک باعث بطلان نیست، بلکه نمازش صحیحه و جایز است باقی بر اشتغال بمونه، نمازش ادامه بده تا حال براش واضح بشه. فرمایش سید فرمایش خوبی است و برای توضیح کلام ایشون سه تا مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول این است که انتقالی که در اینجا بحث هست، با اینکه شک در یک و دوه باید باعث بطلان نماز بشه، اما میگن اجازه بده منتقل بشه، برد یه عمل جدید انجام بده تا یادش بیاد. این انتقال رو میگیم نظیر تروی بعد از شک. چطور ما در بحث شک قبلا گفتیم که اگه شک کرد بلافاصله احکام شکوک رو نباید جاری بکنه، بلکه باید یه مقدار تروی بکنه، یه مقدار تفکر بکنه و درعین بکنه ببینه که آیا شکش از بین میره یا نه. لذا اگر بعد از تروی شکش زائل میشد چی میگفتیم اونجا؟ میگفتیم دیگه عمل به شک نباید بکنه، چون این توهم وجود شک بوده نه وجود شک. در بحث ما نحنفی هم همینه، اگر شک کرد اما میداند که منتقل بشه به عمل آینده شکش زائل میشه. لذا این سالبه به انتفاع موضوع است و در واقع اصلا شک نداره. وقتی شک نداشت احکامش هم جاری نمیشه. نباید اینجا بگیم تا شک کرد بلافاصله احکام شک رو باید جاری بکنه. از اینجا ما نتیجه میگیریم ادله شکوک که میگفت اگه شک 3 و 4 کردی بنابر 4 بذار، یا دلیل های دیگه انصراف دارد از ما نحنفی، که ما نحنفی صرف حدوث شک است ولیکن بعد زائل میشه با یه مقدار 2-3 ثانیه که رد میشه. خلاصه ادله شکوک مال اونجاست که استقرار پیدا کند شک، تا بگم شک شک واقعی است و شک ظاهری نیست، توهم شک نیست. از اینجا ما نکته دیگه رو باید عرض بکنیم. بگیم اتیان جز در حال شک حرام ذاتی نیست. حرام ذاتی اگه باشه مثل شراب خوردن که نمیگیم حرام ذاتیست یا نگاه به نامحرم، اینجا تو بحث نماز مثلا بخواد عمدن قطع نماز بکنه، روشو از قبله برگردونه، ما اتیان جزء در حال شک از این نمونه ها نمیدونیم، نمیگیم که حرام ذاتیه، به خصوص اینکه این آقا جزء در حال شک رو به قصد وضوح حال میاره، اصلا قصدش اینه که یه قدم بره جلو مثلا سر سجده برداره تا ببیند رو مهرش عدد چند نوشته شده. اینا ما نباید بگیم رفتن جلو باعث بطلان نماز میشه، بلکه اصلا عکسش ما میگیم، ما میگیم بعید نیست که بگیم واجب است اشتغال به نماز لحرمت القطع، عکسشو باید اینطور بگیم، چون حرمت قطع هست بگیم این آقا به صرف این که شک بین یک و دو کرده حرام است نمازش قطع بکنه، واجب است اشتغال به نماز داشته باشه به دلیل اینکه میداند چند لحظه بعد شکش زائل میشه و میفهمد که در چه حالتی هست. فقط نکته ای که اینجا ما باید اضافه بکنیم، نکته سوم اینه که اگر شخص خواست باقی بمونه بر اشتغال به نماز، نیت تبین حال رو داشته باشه، یعنی اون فعلی رو که میخواد بعد از شک انجام بده به همین نیت، نیت تبین حال انجام میده، نه اینکه بدون نیت هم تو شک کرده است و عمدن میدونه دم شک یک و دو باطله، با غفلت از تبین حال هم تو میره جلو میخواد تجری بر مولا بکنه، مولا میگه نمازت باطل، میگه نه من باطل نمی کنم و استمرار میده اشتغالشو، اتفاقا مصادف میشه با زوال شک، اما من غیر اختیاره. اینا ما باید از بحث خارج بکنیم که سید اخراج نکردن. خوب دقت کنید، یه بار دیگه عرض میکنن تو این نکته سوم میگیم که باید شخص مصلی که ادامه میده بعد از شک و مشغول به نماز هست، نیتش نیت تبین حاله، نمیخواد تجری بر مولا بکنه. اون صورت تجریش اینه که وقتی شک میکنه و نمیدوندم که اگه ادامه بده تبین حال میشه، اما به خاطر تجری بر مولا اعتنا به شکش نمیکنه و یک عمل دیگری رو در حال شک انجام میده، استمرار میده اشتغالشو، اتفاقا بدون اختیار شکش زائل میشه، اینو باید بگیم نمازش باطله. در اینجا یه نکته آخرم عرض بکنم و این بحث رو جمع بکنم، و اون این آیت الله عظما حکیم رضوان الله تعالی علیه در این مسئله 23 فرق گذاشتن بین رفع رأس از سجده و بین غیرش. غیرش یا هرچی غیر این باشه، مثلا حمد خونده بخواد وارد سوره بشه گفتن باطله، نمیدونم از سوره بخواد به رکوع بره، از رکوع بخواد بلند شه بسر، همه اینا میگن باطل، فقط یه مورد گفتن درسته و اون رفع رأس از سجده که برای تبین حال وقتی شک میکنه میگه اگه سر بردارم میفهمم وضعم در چه حدیست، گفتن رفع رأس اشکالی نداره، دلیلشون هم اینه که رفع رأس رو میگن لیس مزیان علی شک، این جلو رونده بر شک نیست، در حالی که بقیه رو مثلا میگن سر از رکوع برداره این مضی بر شکه، ظاهرا کلامشون درست نیست، فرقشون فارق نیست، ما باید بگیم که این رفع رأس هم جزء من از صلات، بالاخره خارج از نماز که نیست، همه اینا جزء از نمازه. و چیزی که جزء از نمازه یا باید همه شو درست بدانیم که ما گفتیم درسته، با البته شرط خاصی که اضافه کردیم، و یا همه شو باید بگیم درست نیست. اما اینکه رفع رأس از سجده رو فقط بگیم اشکال نداره، اما مثلا رفع رأس از رکوع رو بگیم اشکال داره، ظاهرا این فرق فارق نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.